کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه‌های ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب اول کلیله و دمنه.
قصه‌های کلیله و دمنه بخش 31.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر. بقیه قصه رو تقریبا آخرای کلیله و دمنه هستیم، اما یه چیزی از سعدی یادم اومد داشتم براتون میگفتم در پاسخ به اینکه شاهزاده میگفت شاه شدن من در واقع سرنوشت من بود و در آسمان نوشته شده بود. من اعتقاد ندارم که اینطوری بود، داشتم براتون میگفتم که خب شاید شما با من موافق باشید یا نباشید، که البته حق دارید هم موافق باشید اگر عقل شما و فکر شما اجازه میده، اگر نمیده حتما باید با من مخالف باشید. حالا داشتم قصه سعدی رو میگفتم که انگشتری رو پادشاه گذاشت تا تیر بیاندازند و بچه‌ای بود که باباش براش تیرکمون خریده بود و بچه داشت با تیرکمون تمرین تیراندازی میکرد. بعد بهتون گفتم بازی میکرد و خواستم فلسفه بازی رو بهتون بگم و بعد برگردیم به قصه. هر موجودی با بازی کردن به بچه خودش آموزش میده. مثلا شیر، اگر بچه شیرا رو دیده باشید با هم کشتی میگیرن، از سر کوله هم بالا میرن، هم دیگه گاز میگیرن، دنبال هم میکنن، فرار میکنن. اینها تمرین، این بازی ها تمرین شکاره، چون آینده شیر شکاره. پرنده به بچهش پریدن رو یاد میده، پرواز کردن رو. پس هر موجودی بچه خودش رو برای اینکه بتونه مستقل زندگی کنه و خودش رو اداره کنه در روی کره زمین آماده میکنه. اما مال بشر هم همینطور، در زمانی که بچه هم حرف نمیزنه با شاید حرکت های فیزیکی باش بازی میکنند که تحرک فیزیکی داشته باشه. وقتی که بچه بزرگتر میشه زبون رو بهش یاد میدن که چطور حرف بزنه و بعد از اون شروع میکنن به یاد دادن چطور غذا بخوره، چطوری خودشو تمیز کنه، چطوری لباس بپوشه. همینطوری میاد. در روزگار قدیم آموزش ها خیلی کم بود، یعنی حداکثر آموزش همین کاری که بود، کاری که گفتم بود، به اضافه این که فعالیت بابای که سرنوشت بچه‌م همون بود، کشاورزی بود. بعد میرفت تو مزرعه بیل برمیداشت، زمین رو میکند، تخم رو میکاشت. خب پدر این رو به بچه یاد میداد. بچه 14 ساله که بود تقریبا پسر بچه همه چی رو یاد گرفته بود و دختر هم توی خونه شستن و تمیز کردن و جارو کردن و عروسک بازی که تمرین بچه داریه در واقع یادش میدادن. پس بازی ها همشون آمادگی برای زندگی آینده است. اما الان اگر دقت کرده باشید کودکی خیلی طولانی شده. چرا؟ برای اینکه کودکی دورانیه که یک آدم، یک بچه آموزش میبینه که آماده بشه برای زندگی آیندهش. الان چون تحصیل هست و میزان آموزش ها فقط بیل زدن و تخم زمین پاشیدن و کشاورزی کردن نیست، برای خانوم هم فقط جارو کردن و پختن نیست. و یه خانم میتونه پزشک بشه یا آقا میخواد مهندس بشه. این زمان پر کردن مغزش از اطلاعات، چه به وسیله پدر و مادر، چه به وسیله مدرسه یا دانشگاه، طول میکشه. بنابراین دقت کرده باشید سن بچگی از برای پسرها از 14 سالگی اومده به 24 یا 30، حتی برای دختر خانوم هم از 9 سالگی که شوهرشون میدادند اومده به اول به 18 رسید، بعد شده 24 و الان تا 30 هم حتی دوران کودکی محسوب میشه و دورانی که پدر مادر از بچه مراقبت میکنند که بتونه درسشو بخونه و خودشو برای زندگی آینده آماده کنه. حالا این بابا برای بچهش تیرکمون خریده بود، برای اینکه بچه باید برای کارهایی مثل سربازی و جنگ آماده می شد یا برای شکار، چون برای تمام اینا تیراندازی باید یاد می گرفت. این بچه داشت تیراندازی می کرد، باد هم بود. باد اومد و تیری رو که این انداخته بود برد و اتفاقا تیر دقیقا از توی حلقه انگشتری پادشاه رد شد. سربازا همه تعجب کردن که این کی بود، چه بود، ما هرچی تیر انداختیم نه از توی این حلقه انگشتر رد نشد، ولی کسی تونست این کار رو انجام بده. گشتند و پیدا کردن، اومدن به پادشاه گفتن این بچه است. پا پادشاه گفت این بچه رو بیارید ببینم. آوردنشو گفت پسر تو چطور تونستی این حلقه انگشتر رو نشونه گیری کنی و بزنی؟ پسر بچه گفت ببخشید آقا من همینطور داشتم بازی میکردم، من اصلا انگشتر ندیدم به خدا، من اصلا کسی رو نمیخواستم بزنم. پادشاه خندید و گفت نه میدونم تو قصد نداشتی بزنی، ولی من این مسابقه رو گذاشته بودم و تو این مسابقه برنده شدی. در واقع پسر نبود که پسر بچه نبود که برنده شد، باد بود که برد تیر رو به اون سمت و تیر اتفاقی از توی این حلقه گذشت. و به خاطر همین شعر سعدی رو تکرار میکنم که گفت گاه باشد که کودکی نادان، به غلط یعنی به اشتباهن به هدف زند تیری. هدف اینجا اون انگشتر بوده، تیری زده به انگشتر. برگردیم به قصه اصلی خودمون، قصه چهار دوست. به هر حال براتون گفتم که شاهزاده اومد و پادشاه و حاکم اون شهر شد. بزرگان شهر نشسته بودن روز بعد از اینکه دوستاشو آورد پیش خودش و گفتن که پادشاه برای ما تعریف کن ببینیم تو چطور شد که با اینکه در سرزمین دیگری پدرت پادشاه بود اومدی اینجا. گفتم اونطوری که براتون گفتم برادر من پادشاه شد و نگران بود که شاید من بخوام سلطنت رو ازش بگیرم و به خاطر همین امکان داشت که بخواد قصد جون منو بکنه. قصد جون منو بکنه یعنی بخواد منو بکشه، قصد یعنی خواستن. منم برای اینکه این اتفاق نیفته، برادرم خیالش راحت باشه، سفر کردم و دور شدم از سرزمین خودم. توی جمعی که نشسته بودن یکیشون جهانگرد یا سیاح بود، کسی که میگرده این بر اون بر میره و میبینه شهرهای مختلف رو، زمینها و سرزمینهای مختلف رو. گفت قربان من یک حادثه رو براتون تعریف کنم که خیلی شبیه اون چیزیه که شما میگید، یعنی سرنوشت. گفت بگو ببینم چیست اون قصه تو. گفت که من مثل کسانی که اینجا نشستند از بزرگان این شهر نیستم، من یک سیاح ساده هستم. امروز 2 درهم پول داشتم و این پولها رو میخواستم باهاشون غذا بگیرم و چیزی بخورم، اما دیدم مردی 2 توتی میفروشه به قیمت 2 درهم و من دلم میخواست این توتی ها رو بخرم و آزادشون کنم، برای اینکه دوست نداشتم در بند باشند. بند یعنی پاهاشون رو بسته باشن به یه بند، در بند و در قفس باشند. با خودم فکر کردم و آخرش به این نتیجه رسیدم که گرسنگی رو تحمل کنم و این پرنده های معصوم رو از این بند آزاد کنم. 2 درهم رو دادم و 2 توتی رو خریدم و اینها رو بردم بیرون شهر و رها کردم. رها کردن ول کردن. رها کردم و توتی ها رفتند و بالای درختی نشستند و گفتند ای مرد تو در حق ما خیلی خوبی کردی. ما توتی هستیم و کار زیادی برای تو نمیتونیم انجام بدیم. اما کاری که میکنیم، خدمتی، تنها خدمتی که میتونیم به تو بکنیم اینه که به تو بگیم همین درختی رو که ما بالاش نشستیم اگر پایینش رو بشکافی یعنی بکنی، بشکافی در اینجا مقدار زیادی جواهر دفن شده. دفن شدن یعنی زیر خاک گذاشتن، دفن شده. مرد گفت که ببینم توتی، تو تونستی جواهر رو از اون بالا در زیر خاک ببینی، چرا وقتی که شکارچی میخواست تو رو شکار کنه اون رو ندیدی و نفهمیدی، تو که انقدر فهمیده هستی؟ توتی گفت قضا و قدر آسمانه، وقتی که انسان بخواد یا پرنده بخواد گیر بیفته و تقدیر آسمان این باشه که گیر بیفته، گیر میفته. بچه دقت کنید که اینجا باز کلیله داره اشاره میکنه به تقدیر، یعنی اینکه واقعا سرنوشت از پیش تعیین شده. یعنی کسی هم که میتونه ببینه، یه شعری هم سعدی بزرگ در این زمینه داره، خیلی قشنگه، برمیگرده به داستان یوسف که میگه یکی پرسید از آن گمگشته فرزند، یعنی حضرت یعقوب، یکی از یعقوب پرسید که ای روشن روان پیر خردمند، یعنی ای کسی که پیر هستی ولی خردمندی و روح و روان و درون روشنی داری، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی. خب میگه تو بوی پیراهن یوسف رو وقتی که آخر سر پادشاه شده بود و داشتن پیرهنشو میوردن از دور شنیدی و گفتی بوی یوسف من میاد. چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ چرا وقتی که توی چاه کنعان بغل دست خودت بود ندیدیش؟ تو چاه افتاد بود بچت؟ خب بوش اونجا میشنیدی؟ چرا بوی پیرهن از مصر میشنوی؟ اینو اینجا متوجه نمیشی؟ حالا جوابی که حضرت یعقوب توی این شعر سعدی میده اینه که بله، ما گاهی وقتا میبینیم، گاهی وقتا متوجه نمیشیم. ظاهرا جواب توتی هم یک همچین جوابی بوده. به هر حال مرد سیاح یا جهانگرد به پادشاه جدید که الان حاکم این شهر شده میگه که او زمین رو کندم، جواهرات بیرون آوردم و الان همه رو میخوام به شما تقدیم کنم برای خزانه پادشاهی. خزانه بهتون گفتم جایی بود که پولها و ثروت و جواهرات پادشاهان رو نگه میداشتم. پادشاه جوان گفت نه ای مرد، تو خوبی کردی، مهربانی کردی به پرنده ها. کسی که انقدر خوبه و مهربان هستش باید بهش پاداش خوبی داده بشه. من کل اون جواهرات رو به تو میبخشم برای پاداش خوبی تو. و قصه در اینجا تموم میشه. پادشاه همچنان در اون شهر موند و پادشاهی کرد و دوستاش در کنارش، هر کدوم دنبال کارشون، اون بازرگانی کرد و اون کشاورزی کرد. و یه نکترم قبل از اینکه کاملا این بخش کلی آخرین قصه کلی دمنه بود این بخش آخر تموم کنم، براتون بگم در دنیای قدیم مخصوصا در دوران در هند و در زمان ساسانیان سیستم کاست وجود داشت. کاست چی بود؟ هر کی هر شغلی داشت، خودش پسرش هم باید اون کاره میشد. یعنی اگر کسی کشاورز بود پسرش حتما باید کشاورز بشه، اگر دبیر بود پسرش دبیر بشه، اگر مغ بود، مغ آخوندای دین زرتشت رو میگفتن و روحانیانشون رو، اگر مغ بود پسرش مغ میشد. یعنی همه پدر و پسر توی خانواده حق نداشت کسی بیاد مثلا اگه پسر کشاورز بود بیاد درس بخونه و مثلا دبیر بشه. حال تو این قصه هم دقت کنید، هر کدوم از بچه ها انگار دنباله کار پدرشون رو میگیرن. هندی ها اعتقاد داشتن که اگر تو بخوای وضعیت اجتماعی خودت رو عوض کنی، یعنی کشاورزی بشی دبیر، دبیری بشی مثلا مغ، اگه بخوای این کارو بکنی باید تو زندگیت کارهای خوب بکنی، بمیری دفعه بعد که روحت میاد، چون اعتقاد داشتن که وقتی کسی میمیره روحش دوباره برمیگرده تو بدن کسی دیگری و زندگی رو از نو شروع میکنه. میگفتن خوب باش تا زندگی بعدیت رو توی بدن یک آدمی که مثلا وضعیت خیلی خوبی داره شروع کنی. قصه کلیل و دمنه به پایان رسید و من میخوام قصه های کتاب دیگری رو براتون شروع کنم که اسمش هست مرزبان نامه.
دوستان خوبم، کتاب کلیل و دمنه به پایان رسید. ببینید، شبی 20 دقیقه وقت گذاشتید به مدت یک ماه و عمری به خاطر خواهید داشت که حداقل محتوای داستان‌های کلیله و دمنه چیست. حالا ممکنه بعضی‌ها از نظر ادبی نظر داشته باشن به این کتاب، اونها میتونن برن کتاب رو بخونن، ولی واقعیتش اینه که برای عمق دادن به دانش، به دانش ادبی، شاید مفید باشه خوندنش، اما به درد زندگی روزمره امروز ما اون واژه ها و عبارات که اغلب عربی هستش نمیخوره. چرا اغلب عربی؟ به خاطر اینکه این رو نصرالله منشی در زمان غزنویان، یعنی در قرن تصور میکنم ششم و در زمان بهرامشاه غزنوی به فارسی ترجمه کرد. زبان و ادبیات حاکم در اون زمان با اینکه با دوره فردوسی بزرگ فاصله زیادی نداره، فردوسی در اوایل غزنوی ها بود و این در حدود اواخر غزنوی هستش، چیزی حدود 100-150 سال فاصله است. در ابتدای کتاب راجع به اینکه این کتاب چطور به ایران آورده شد توسط برزویه طبیب صحبت شد و اما در مراحل بعدی چه اتفاقی براش افتاد در مورد اون صحبت نکردیم. من ترجیح میدم در واقع اون بخشی رو که مربوط به مترجم این کتاب از زبان پهلوی به زبان عربی هستش که حدود 100 خورده ای سال بعد از در واقع اسلام
بعد از هجرت ترجمه شده براتون از روی کتاب آقای شجاع‌الدین شفا بگم. حالا علتش چیه؟ علت اینه که از سایر منابع آدم بخواد استفاده کنه. خب منابع که میدونی کتابای قدیمیه. خب من فرصت اینو که برم تک تک اون کتابا رو بخونم و خودم به اجتهاد و داوری برسم که قضیه از چه قرار بوده کمی دشواره. اون چه که در ویکی‌پدیا میاد فارسی مطلقا قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه ظاهرا یه عده پول میگیرن، پول خب وقتی باشه یه عده میشینن مینویسن، کسی نیست که خودش داوطلبانه دانش رو داشته باشه و بشینه بنویسه، پس ویکی‌پدیا قابل اعتماد نیست. سایر نویسندگان هم تا یه حدی قصد و غرض، شاید، البته من واقعا راضی به کسی داوری خاصی ندارم، احتمالا دارن. ببینید یک نمونه خدمتتون عرض کنم. ابو مسلم خراسانی اومد یک خانواده از اجداد پیامبر گرامی رو از سر کار برداشت، یعنی بنی امیه، بنی عباسی خانواده دیگر رو گذاشت. ما وقتی تاریخ ائمه معصومین رو میخونیم انگار دوتا رودخونه جداست، یعنی تاریخ ائمه جداست، تاریخ ایران جداست، در صورتی که در همان زمانی که ابو مسلم این کار رو کرد میتونست یکی از ائمه معصومین رو که اون زمان بودند سر کار بذاره و اون حکومتی رو که به اصطلاح ما باور داریم که حق اونها بوده بهشون بده، اما این کار رو نمی کنه. چرا؟ نمیتونیم و هیچ کس هم توضیح نمیده که چرا ابو مسلم اومد از خانواده بنی عباس نه بنی هاشم کسی رو برگزید که سر کار بذاره و خلیفهش بکنه. اون چه که ناروا بر مردم ایران رفت و بلایی که سر مردم اومد در واقع باز در همون دوره ای بوده که عمه معصومین حضور داشتند و احتمالاً خب اونها هم البته مورد ستم بودن با ایرانی ها، شد ایرانی ها طرفداریشون جانبداریشون از اونها به این دلیل باشه، ولی باز همین داوریه که اصلاً در حد بنده نیست، این خارج از محدوده ای منه. و اما به خاطر همین من به آقای شجاع‌الدین شفا به عنوان یکی از اساتید بی نظر و بی غرض که تاریخ رو از یک دیدگاه کاملا ناسیونالیستی نه از دیدگاه طرفدار فرقه یا مذهبی بودن یا نبودن به اصطلاح بازگو کرده، از روی کتاب ایشون میخونم براتون که اولین مترجم ابن مقفع که نام اصلی او روزبه و از مردم فیروزآباد پارس بود، از بزرگترین نویسندگان زبان عرب است و به نوشته ابن ندیم نخستین مقام را در میان 10 نویسنده‌ای دارد که فصحای درجه اول ادبیات عرب شناخته شده اند. ابن خلدون او را اصولاً فصیح‌ترین نویسنده زبان عرب به شمار آورده است. طبری، ابن عسیر، بیرونی، بلاذری، جاهز، ابوالفرج اصفهانی، یعقوبی، ساعد اندلوسی از او به عنوان صدر نشین نثر عرب یاد کرده اند. در عصر خود ما مجموعی از آثارش از جانب دکتر طه حسین معروف که در کتابی به اسم سنگ زیر بنای کاخ ادبیات عرب نام گرفته است و یکی از 2-3 نفری است که گستاخانی چند در طول قرون نثر آنها را فصیح‌تر از نثرهای دیگر دانستند. ابن مقفع کتاب‌های خدای‌نامه، کلیل‌الدمنه را از پهلوی به عربی ترجمه کرد و خودش کتاب‌های معروف ادب الکبیر و ادب الصغیر و کتاب‌های دیگر رو که از شاهکارهای نثر عربی هستش نوشته. به خاطر شهرت ادبی و فلسفی او عیس ابن علی عموی صفاح، صفا یعنی خونریز، یعنی اولین خلیفه بنی عباس، خلیفه اول عباسی، از وی دعوت کرد که اداری دارالانشا یعنی دبیرخانه او را عهده‌دار گردد. پس از مرگ صفا، عموی دیگر او ابن عبدالله خلافت برادرزاده اش منصور را نپذیرفت و خود مدعی خلافت شد، ولی در این تلاش شکست خورد و منصور به خلافت نشست.
دو برادر دیگر عبدالله که بعد می ترسیدن که به اصطلاح این خلیفه عموشون رو، یعنی برادرشون رو که عموی خلیفه می شد بکشه، نزد منصور به شفاعت برخواستن که ببخشه، که اما نامه دهد تا در آینده خطری متوجه او نباشد. منصور ناچار شده درو دراسی قرار گرفته، این شفاعت رو پذیرفت و نوشتن امان نامه را به ابن مقفع منشی مخصوص عیسی محول کرد. ظاهرا متن این امان نامه به خواست عیسی طوری بود که دست و پای منصور را که عادت به پیمان شکنی داشت میبست. بدین جهت وقتی که نامه را برای امضا به نزد او بردند، محرمانه به والی بصره دستور داد که نویسنده نامه را به بهانه زندقه بکش. والی نیز ابن مقفع را به ضیافت خواند و آنگاه فرمان داد تا تنوری افروختند و اجزای بدن او را یکایک بریدند و در پیش چشم خودش به آتش افکندند و سرانجام بدن مثله شده او را در آن سوزاندند. ابن مقفع هنگام مرگ در سال 142 هجری تنها 36 سال داشت. و اما جناب نصرالله منشی، پس تا اینجا کلیل و دمن از پهلوی به عربی برگردونده شد با نصر یک چنین بزرگی که عربها به اینکه یک ایرانی بلند شده اومده و زبان خودشون رو از خودشون بهتر بلده و فصیح‌ترین عرب حسادت می‌کردن. حالا حدود 400 سال بعد از اینکه کلیل و دمن عربی میشه، یک ایرانی دیگری در دربار یک حکومت حاکم ترک غزنویان، این ترک میگیم و این عرب که میگیم قطعا ترک ایرانی و عرب ایرانی نیست، به قدری اقوام مختلف ترک در به اصطلاح دنیا وجود داشته در اون زمان در آسیا که اینا اغلب به جون هم میافتادن، یعنی یک قوم واحد متحدی نیست که بهشون بگیم ترک. و ترک غزنه و غزنوی هیچ ربطی به ترک آذری که به اصطلاح از اقوام پاکیزه ماد هستش نداره. به هر حال آقای نصرالله منشی هم در زمان آخرین پادشاه سلسله غزنوی به اسم خسرو ملک زندونی شد و بعد هم تو زندون کشتنش. باید ما بگردیم دنبال صاحبان قلم و اندیشمندانی که تونستن در دربار پادشاهان باشند و عمرشون به طور طبیعی به پایان برسه. خب تا زمانی که قبل از حمله عرب بود از این نمونه ها میتوان پیدا کرد. خسرو اول انوشیروان بزرگ همچین بلایی رو سر برزوگه طبیب نیاورد، اما خب بعد از اینکه ایران دیگه با اندیشه عرب و شمشیر ترک در واقع اداره میشه وضعیت کمی متفاوته. متاسفانه ایرانیان اندیشمند اغلب به سلامت، یعنی سر سالم به خاک نمیبرند. دوستان عزیزم، این هم پایان در واقع گفتار مربوطه به این قصه و ما بعد از این کتاب مرزبان نامه رو شروع خواهیم کرد که اون هم از کتابهای از شاهکار ادبی در واقع و کتابی بسیار ارزشمند و حاوی قصه هایی که ما رو میبره پشت پنجره نگاه مردمان اون زمان به جامعه، به زن و همچنین تجربیات در واقع در دنیای قدیم از طریق قصه منتقل میشد و اونجا میتونیم ببینیم چه تجربه هایی رو نیاکان ما میخواستن به هم منتقل کنن و چه دیدگاهی رو نسبت به زندگی داشتن. در قصه‌های کلیله و دمنه در واقع تا بخش فکر می‌کنم 14 یا 15 من قصه ها رو ضبط مجدد کردم خدمتتون، ولی بعد از اون که همونطور که گفتم اعتراض هایی شد، بنده ضبط قبلی رو که در واقع زبان کاملا مخاطبش کودک بیشتر، گرچه مخاطب آن میتونه هر سنی رو داشته باشه، اینا در واقع آثار و میراث‌های ادبی کشورمونه، این است که من همون فایل‌های قبلی رو که ضبط کرده بودم شاید مدت‌ها سال‌ها پیش اونها رو ادیت می‌کنم خدمتتون تقدیم می‌کنم، مگر قسمت‌های خاصی که نیاز به ضبط مجدد داشته باشه. آرزوی شب و روز خوبی رو براتون دارم. تندرست و شادکام باشید.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
آوایبوف.com